وقل رب زدنی علما.
صفحه 247.
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون.
پس زمانی که بشارت دهنده مژده دهنده آمد آن را بر چهره اش انداخت، پس بیناییش برگشت. گفت آیا مگه به شما نگفتم که من از الله می دانم چیزهایی که شما نمی دانید؟ خب بعد از این که در مصر برادران یوسف رو شناختن، اول بهش مشکوک شدن واقعا تو یوسفی، و بعد خودش رو معرفی کرد، بله من همون یوسفم و این برادر من هست، و بالاخره خوشحالی و شادمانی و از یک طرف معذرت خواهی و شرمندگی، و بعد گفت که برید پیش پدر این لباس رو با خودتون ببرید و این لباس من، پیراهن من بندازید روی صورت پدر که بیناییش بر بگرده. و حالا فلما انجا البشیرو، همون کسی که بشارت دهنده بود، اون لباس دستش بود، اومد رسید به کنعان پیش پدر. القاه، اون پیراهن رو انداخت بر چهره اش، بر صورت پدر، علا وجهی، فرتد بصیرا، فوراً بیناییش برگشت، مثل روز اول بینا شد و اون سفیدی چشمش برطرف شد. و گفت که آیا من نگفتم به شما که میدانم از الله چیزایی که شما نمیدانید؟ چون وقتی که قافله از مصر جدا شده بود، پیشا پیش یعقوب به اطرافیانش میگفت که من بوی یوسف رو میشنوم، ولی اونا میگفتن که تو در همون خیالات گذشته هستی، تصور و توهم برد داشته. و حالا بهشون میگه که دیدید من یک چیزایی میفهمم که شما نمیفهمید. خب پیغمبر بود، با الله در ارتباط بود. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. گفتن ای پدر ما، برای ما طلب بخشش کن از گناهان ما که ما خیلی اشتباه کردیم. دیگه اونجا هم متوجه شدن برادران یوسف که اون کار خطرناک رو انجام داده بودن و یوسف رو از پدر به حقه و کلک گرفته بودن. اونجا اقرار کردن ای پدر، برای ما از پروردگارت طلب بخشش کن که گناهان ما رو ببخشه. استغفر لنا، یعنی طلب بخشش کن به خاطر گناهانمون که ما خیلی اشتباه کردیم، خیلی خطای سنگینی مرتکب شدیم. انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. گفت در آینده برای شما از پروردگارم طلب بخشش خواهم کرد که او بسیار در گذرنده مهرورزه. خب فرمود که آینده، الان همونجا نقدن براشون دست بلند نکرد که طلب بخشش کنه، چون حالا دو تا مسئله است، اونو در حق پدر جفا کرده بودن و الان به پدر دارن میگن که تو برای ما از پیشگاه خدا طلب بخشش کن، چون اصل کاری که البته میدونیم خداست نه یعقوب. و وقتی که شخص برای اون کسی که در حقش جفا کرده از خدا براش طلب بخشش بکنه، یعنی این که خودش راضی دیگه، یعنی بخشیده، حلال کرده، و حالا میخواد از خدا که خدا هم اونها رو ببخشه. چون در هر گناهی که ما در حق دیگران انجام میدیم، قبلش اول ما در حق خدا داریم عصیان میکنیم، چون خدا فرموده که اون جفا رو نکن، اون غیبت رو نکن، اون ظلم رو نکن، مال مردم نخور، و در هر شکلی که ما هر گناهی انجام بدیم ما داریم عصیان خدا میکنیم. پس اون طلب بخشش از خدا سر جای خودش به قوت خودش باقیه. حالا فرمود که من از پروردگارم برای شما طلب بخشش خواهم کرد، ولی نه الان، سوف بعدن، یعنی همین جوری نیست، شما باید یک سری چیزهایی رو توضیح بدید، شما باید اثبات بکنید که واقعا از کرده خودتون پشیمونید، ناراحتید و از صمیم قلب الان پی بردید به اشتباهتون و دارید معذرت خواهی میکنید. حق نباشه، یک معذرت خواهی سطحی نباشه. من ببینم اول وضعیتتون واقعا اگر اینها واقعی بود و از ته دل شما تصمیم گرفتید که عوض بشید، اون موقع من برای شما از پروردگارم طلب بخشش خواهم کرد، که الله بسیار غفور و رحیمه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پس زمانی که بر یوسف داخل شدند، پدر و مادرش رو به سوی خودش آورد، نزد خودش آورد، اونها رو به آغوش کشید، بغل گرفت و گفت داخل مصر بشید، اگر الله بخواهد با کمال آرامش و امنیت. حالا به آنها گفته بود که این پیراهنم رو ببرید، در صفحه قبل خوندیم، بندازید روی چهره پدر که بینا میشه، این یکی، و دوم بعدن کل اهل خانواده وردارید بیاید به اینجا به مصر. حالا آنها بنابر این پیغام یوسف علیه السلام کل خاندان یعقوب، بچه ها و عروس ها و نوه ها و همه فامیل بلند شدن اومدن به مصر. فلما دخلوا على یوسف، حالا همه رسیدن به مصر و یوسف اونجا رفته به استقبالشون با افراد و دوستانی که اطرافش هستن، و وقتی که رسیدن پیش یوسف، آوا الیه ابویه، پدر و مادرش رو آورد پیش خودش، اونها رو بغل گرفت، اونها رو بوسید، اونها رو بویید و در کنار خودش اونها رو نشوند، و چقدر خوشحال بودن، چقدر اونجا اشک شادی ریختن وقتی که بعد از اون همه سال دوباره پدر و مادرش رو دید، یوسف علیه السلام، و دوباره یعقوب و همسرش یوسف رو دیدند، و بعد از اون خوش و بش و احوال پرسی و بغل به اونها گفت که وقالت خلو مصر، بفرمایید بفرمایید داخل شهر بشید، داخل مصر وارد بشید، و با کمال آرامش، دیگه دغدغه هایی که این همه سال زجر کشیدید، ناراحتی، گشنگی، دوری، غم و همه اونها، دیگه از حالا به بعد شما با کمال آرامش و امنیت وارد مصر بشید ان شاء الله. چون درسته که الان یوسف علیه السلام پادشاه مصر و خزانه داره و خیلی سمتش بالاست و الان در کمال امنیتن، ولی خب آیا این امنیت پایداره؟ برای همیشه خواهد بود؟ و همین خاطر اون رو به مشیت الله معلق کرد، ان شاء الله، اگر خدا خواست شما وارد بشید با کمال امنیت. درسته که یوسف قدرت داره، ولی قدرت خدا، خواست خدا موافق قدرت یوسفه و اون رو به مشیت خدا واگذار کرد. اگر الله بخواد شما اینجا با کمال آرامش از حالا بعد دیگه در این شهر زندگی میکنید و این قسمت جدیدی هست از زندگی یوسف علیه السلام و خانوادش، که از این نقطه بنی اسرائیل از کنعان و منطقه فلسطین وارد مصر شدن، پاشون به مصر باز شد. و حالا اون روز اول که چه اتفاقاتی افتاد، یک هدف همین بود که بنی اسرائیل برن وارد مصر بشن، و حالا این بنی اسرائیل و این مصر رو بعد دیگه میدونیم بعدها میاد از همین خاندان پیامبران دیگه میاد، پیامبر موسی علیه السلام داخل مصر و فرعون و اون رو دعوت میده، و تمام این جریانات نقطه شروعش همین جاست که اونها بلند شدن اومدن ساکن مصر شدن. و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. و پدر و مادرش رو بالا برد بر روی تخت و همگی برای او سجده رفتن، افتادن به سجده، و گفت ای پدر، این تحقق اون خواب من هست که قبلا دیده بودم، قطعا پروردگارم اون رو محقق ساخت، آن را به تحقق در آورد و یقیناً پروردگارم در حق من خیلی لطف کرد اون زمانی که من رو از زندان خارج ساخت و شما رو از صحرا آورد به اینجا به شهر، بعد از اینکه شیطان بین من و بین برادرانم کدورت ایجاد کرد. بدون شک پروردگارم بسیار نکته سنج دقیق و با کمال دقت است در آنچه که می‌خواهد و بدون شک اوست بسیار دانای حکیم. بعد از اون ماجرای رسیدن و استقبال اولیه و تعارف آنها به داخل شهر، بعد از اینکه رفته بود به استقبالشون، به پیشوازشون، آنها رو به داخل مصر فراخوند با کمال امنیت و حالا میرن داخل قصر و روی تختش قرار میگیره یوسف. عرش یه تختی هست و بزرگ، پهن، جای چندین نفر اونجا جا میگیره. خب امکان داره که البته یه پادشاهی برای خودش فقط یک کرسی داشته باشه شخصی جای یک نفر، ولی یوسف اون کرسی پادشاهیش بسیار عریض بود، فقط برای خودش نمیخواست، خیلی کسای دیگه هم پیش خودش اونجا مینشوند. رفت خودش بر روی تخت قرار گرفت و پدر و مادرش هم برد بالا بر روی همون تخت. پدر و مادرش رفتن بالا و برادرانش به همین شکل و همگی براش سجده کردن و خر له سجدا و همشون افتادن به سجده. خر رو از بالا به پایین افتادن سجده کنان برای احترام، برای تسلیم کامل که الان اقرار میکنن به شأن و مقام یوسف علیه السلام و به احترام یوسف براش سجده میکنن. خب این سجده در اون آیین کار درست و صحیحی بوده، یک نوع احترام بوده و برای یوسف سجده انجام میدن، نه سجده پرستش، نه سجده تعظیم به معنای مقدس بودن یوسف، بلکه برای احترام. و قال یا ابته، بعد از اون لحظه گوه ای پدر، این هست همون تحقق یافتن خواب من که قبلا دیده بودم. تعویل یعنی به حقیقت پیوستن، رؤیای همون خواب من قبل در همون که در همون سن بچگی اون خواب رو دیده بودم، حالا پروردگارم اون خواب رو به واقعیت رسوند. قد جعلها ربی حقا. حالا میگه از زندگیش، از زندگیش میگه و قد احسن بی از اخرجنی من السجن، چقدر الله در حقم لطف کرد، عنایت کرد زمانی که من رو از زندان خارج ساخت. اونجا هیچ اشاره‌ای به چاه نمی‌کنه که من رو از چاه خارج ساخت، چون نمی‌خواست که دیگه اونجا برادراش رو شرمنده بکنه، ناراحتی اونها رو بخواد تو روی اونها بیاره. رفت مستقیم گفت که من رو از زندان در آورد، چون خارج شدن یوسف از زندان بعد از اون همه تحمل در زندانی و حبس دیگه نقطه شکوفا شدن یوسف شد و خدمت به مردم مصر رو، و بعد اون به حساب آذوقه و اون قحطی و قحسالی و تمام اینها. میگه خدا خیلی لطف کرد که من رو از زندان خارج ساخت، این یکی، و دوم شما رو از صحرا آورد اینجا، جا ابیکم من البد، بعد یعنی صحرا، صحرانشینی. بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانم کدورت و اختلاف و ناراحتی ایجاد کرد، نزغه این کدورت ناراحتی، نمیگه بعد از اینکه برادرانم به من حسودی کردن این حرفا، اصلا این حرفا رو نمیزنه، فقط میگه شیطان بین من و برادرانم، اتفاقا اسم خودشم اول میاره، شیطان بین من و برادرانم کدورت ایجاد کرد، انگار خودشم خودشو قاطی مسئله اون ناراحتی و کدورت میکنه، هرچند که کاملا بی تقصیر بود ولی انگار خودشم مقصره، اینجوری داره بیان میکنه. یعنی چه اخلاقی بعد از اون همه صبر، اون همه شکنجه و دوری و زحمت، اینجوری داره با برادرانش تعامل میکنه. یعنی این صحبت از اینه که اول سوره مبارکه فرمود که در داستان یوسف خیلی عبرت ها هست برای کسانی که خواهان رشدن و شکوفا شدن، آیات للسائلین، و این چقدر نشانه های بزرگی و بزرگ منشی و اخلاق کریمه در همین داستان یوسف بعد از اون همه بدی دیدن اینجوری داره با آنها تعامل میکنن. میفرماید که پروردگار من بسیار دقیق است، لطیف، یعنی با دقت فراوون، لما یشا، هر چی که میخواد، یعنی هر هدفی که داره، یک مقصدی میخواد تحقق پیدا بکنه، اون چنان با دقت برای تحقق اون هدف برنامه ریزی میکنه، کارها رو بغل هم میچینه، ردیف میکنه، منظم میکنه تا آنچه که اراده کرده بهش برسه. و این میخواد به ما یاد بده که به اون هدفی که میخوایم برسیم باید لطیف باشیم، برنامه ریز باشیم، دقت بالا و علم کافی اینها داشته باشیم که شخص به هدف خودش برسه. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ای پروردگار من، قطعا تو به من از پادشاهی عطا کردی و به من از تحقق خوابها آموزش دادی. ای آفریننده آسمانها و زمین، تو یار و یاور منی، در دنیا و آخرت من رو مسلمان بمیران و من رو به انسانهای صالح ملحق کن. حالا یوسف علیه السلام با کمال شکوه و اقتدار و قدرت، ولی در پیشگاه الله با کمال تواضع داره دعا میکنه، مناجات میکنه با الله: پروردگار من، رب، تو به من از پادشاهی بخشیدی، از بزرگترین پادشاهان دنیاست یوسف علیه السلام و متواضع‌ترین آدم دنیا، نه به مثل خیلی از رهبران و رؤسا و بزرگان دنیا که همه چیز رو از خودشون میدونن. میگه که خدایا تو به من این موقعیت رو دادی، قد آتیتنی من الملک، تو به من این پادشاهی رو عطا کردی و تو به من تأویل خواب یاد دادی، علم من تو به من یاد دادی. ای آفریننده آسمان ها و زمین، تو دوست و یار و یاور منی، انت ولیی، همه کاره من تویی خدایا، در دنیا و آخرت من رو مسلمان بمیران که روحم گرفته بشه، چشم رو از این دنیا ببندم، توفنی، در حالتی بمیرم، من رو وفات بده که کاملا تسلیم درگاه تو باشم، مسلمن. همه پیغمبران مسلمان بودن و تسلیم خدا بودن و من رو به انسانهای شایسته ملحق کن، من رو به آنها برسون. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. اون از خبرهای غیب است که ما اون رو به سوی تو وحی میکنیم و تو در بین آنها نبودی زمانی که تصمیمشون رو جمع کردن، قطعی کردن، در حالی که آنها داشتن مکر و نیرنگ به کار می بردند. می فرماید به رسول الله صلی الله علیه وسلم و به خودمون که این خبرهای غیب هست، هیچ کس از این داستان یوسف مطلع نبود، این داستان در تاریخ گم شده بود، به فراموشی سپرده شده بود، اگه چیزهایی بود هم یه چیزهایی که خیلی ناقص بود، خیلی چیزاش تحریف شده بود. میفرماید که این از خبرهای غیب ما بهت داریم آموزش میدیم، ما به سوی تو وحی کردیم ای پیامبر و تو در بین آنها نبودی، لدیهم، در بین آنها، در جمع آنها نبودی زمانی که برادران یوسف تصمیمشون رو گرفتن که اون رو تو چاه بندازن و آنها مکر و حیله و نقشه میکشیدن برای اینکه یوسف رو سر به نیست بکنن، تو بین اونها نبودی. کل داستان رو تعریف کرد و برگشت به لحظه حساس اول که شروع کل داستان از اونجا اتفاق افتاد. یعنی پایان داستان یک گریزی میزنه به اول داستان، اون زمانی که همگی تصمیم گرفتن یوسف رو تو چاه بندازن، یعنی وقتی که داره این کار انجام میده، در حقیقت با تکرار اون نقطه شروع یک بار دیگه شنونده تمام صحنه ها مثل برق از جلو به چشش رد میشه. تو چاه بیرون آوردن، رفت به مصر، اونجا زن عزیز مصر زندانی شد، بیرون اومد و الان تمام این زندگی شروعش از همون فورا مثل برق تو ذهن آدم مرور میشه. یعنی این خودش یک سبک مبتکرانه هست که قرآن با ابتکار عمل اینجوری داستان رو تعریف میکنه و خیلی از قصه های قرآن به این شکل انجام میده، قصه رو شروع میکنه به پایان میرسونه و در پایان نقطه اول رو گوش زد میکنه که در ذهن بمانه. حالا این یک سبکی هست که حالا به نظر میرسه که حتی فیلم سازان بزرگ دنیا این قسمت هنوز اجرا نشده، بهش نرسیدن که چه تأثیر روانی فوق العاده ای داره بر شنونده، بر بیننده، که با این کار به با کمترین زمان بیشترین تکرار رو در ذهن شنونده یا بیننده ایجاد میکنن. میفرماید تو در بین اونها نبودی زمانی که تصمیمشون گرفتن که یوسف رو تو چاه بندازن. و حالا داره این رو بیان میکنه، همون مکر رو داره میگه، چون که این قصه قصه همه انسان هاست، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داشتن براش مکر میکردن که اون رو از شهر در بکنن، اون رو به قتل برسونن، به مثل یوسف که سر به نیست بکنن. حتی برای رسول الله هم شروع اذیت اونها برای همین سر به نیست کردن رسول الله بود. و هر انسانی وقتی که مورد حسادت قرار میگیره، خب اون طرف میخواد سر به نیستش بکنه. میفرماید که این داستان زندگی خیلی از انسان هاست، به همین خاطر همون تکه اصلی رو داره اینجا بیان میکنه. و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین، و اکثریت مردم هرچند که تو خیلی حریص هم باشی اصلا مؤمن نمیشن. این داستان، این عبرت، این ایمان، اخلاق، صبوری یوسف، ایمان یوسف، ولی میفرماید همه چی واضحه مثل روز روشنه، ولی باز هم اکثریت مردم هر چه قدم خیلی تو هم دلت بخواد تلاش بکنی، حرص داشته باشی برای ایمان مردم، ولی اکثریت مردم مؤمن نمیشن. اینا دیگه به کلشون نمیره، به باور نمیرسن، هرچند که ادعا میکنن خدا خدا میزنن ولی مؤمن نیستن. دم از خدا دوستی و مردم دوستی و اخلاق و صبر و اینها میزنن، ولی اکثریت مردم اینها رو انجام نمیدن. واقعیت اینه که اکثریت انجام نمیدن و هر چقدرم تو حریص باشی اکثریت مردم مؤمن نخواهند شد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.